سابقه رو قبلا هم داشتیم در دوران دولت دوم آقای احمدی نژاد، وقتی که با تیم آقای اوباما اون سال اول مذاکرات شکل گرفته بود حتی دولت خبر نداشت، ولی مذاکرات به طور مستقیم داشت انجام میشد که ببینن آیا راهی وجود داره یا نه. البته این شرایط مال زمانی که آقای اوباما سر کار بود و احتمال اینکه یه راه حلی باشه میتونست وجود داشته باشه، چون عمان هم این وسط پادرمیونی کرده بود. ولی شرایط فعلی و این دولت آقای ترامپ و صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی، با اینکه اسم نبرده از دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، ولی مشخصاً به نظر میاد که اون تاریخ و مسئله حیثیتی که برای جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی داره، موضوع آقای ترامپ به خاطر اتفاقاتی که در دولت اولش افتاده، کشته شدن قاسم سلیمانی، فشار حداکثری و خواسته‌هایی که احتمالاً مطرح شده، میشه انتظار داشتش که این موضعی که آقای خامنه ای امروز گرفته جدی باشه. اما تعجب هم واقعا من نمی کنم اگر که پشت درهای بسته به دنبال یک نوع فریز کردن وضعیت موجود باشن تا شاید بشه این 4 سال رو هم گذرون. من فکر کنم هر دو امکان وجود داره، ولی شناخت و سابقه ای که از رهبر جمهوری اسلامی داریم احتمالا فعلا در موضع عمومیش در پشت پرده هم پافشاری کنه.
خانم پزشک، در شرایطی که اسرائیل تاکید کرده که حالا بهترین زمان برای اقدام علیه تاسیسات هسته‌ای ایرانه، تا چه حد احتمال داره که در صورت عدم مذاکره اقدام نظامی مشترکی از سوی آمریکا و اسرائیل انجام بشه؟
ببینید، اگر قرار باشه اقدام نظامی انجام بگیره، حتما پای آمریکا وسط خواهد کشیده شد، به دلیل اینکه اسرائیل این حمله اگر قرار باشه که قابلیت‌ها و توانایی‌های هسته‌ای ایران رو خونسا بکنه لااقل برای یک دوره معنادار، با نوع حملاتی که اسرائیل تا الان نشون داده قابلیتش رو داره متفاوت خواهد بود. حتی توی اون عملیات‌ها هم مشخص بود که به هر حال از نظر اطلاعاتی ایالات متحده کمک کرده، ولی در یک حمله گسترده اون شکلی حتما ایالات متحده چه از نظر ادوات نظامی چه از نظر پشتیبانی اطلاعاتی همکاری باید بکنه که اسرائیل بتونه یک حمله موفق داشته باشه. ولی این رو فراموش نکنیم که اینطور نیستش که اسرائیل اگر که اصرار بکنه به تنهایی میتونه دولت ایالات متحده رو قانع بکنه که زمان مناسبی برای حمله. ما در شاید یک دهه گذشته، حتی در دور اول دولت آقای ترامپ، پنتاگون که معمولا مشاوران نظامی خب همیشه تحت این اتهام هستن که میخوان حمله بکنن به کشورهای دیگه، ولی در مورد مسئله خاورمیانه و ایران هشدار دادن و بازدارنده بودن، نقش بازدارنده رو داشتن، چون حمله کردن به ایران به این معنیه که ایالات متحده تمرکزش تا حدودی از تمرکز کردن روی چین به عنوان استراتژی مهم برای ایالات متحده برای کنترل کردنش حل و فصل موضوع روسیه و اوکراین منحرف میشه. بنابراین پنتاگون مخالفه. و یه تفاوت دیگه هم وجود داره، اینه که کشورهای عربی خاورمیانه که قبلا در دوران اول آقای ترامپ و حتی در دوران آقای اوباما خیلی لابی میکردن برای حمله نظامی به ایران، الان اتفاقا برعکسش دارن لابی میکنن. امروز قطر اصلا گفته بود که اگر حمله صورت بگیره علیه سایت‌های هسته‌ای ایران، ما غذا و آب نخواهیم داشت به خاطر آلودگی‌ها. به همین دلیل من فکر می‌کنم به این سادگی نخواهد بود که لزوماً اسرائیل بگه الان بهترین موقعیته و آمریکا هم حمله بکنه، ولی اسرائیل بدون آمریکا نمیتونه حمله موثر داشته باشه.
در صورتی که ایران به جای مذاکره مسیر تقویت برنامه هسته‌ای و نظامی خودش رو پیش بگیره، آینده تنش‌ها بین تهران، واشنگتن و تل آویو رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، اگر که وضعیت هسته‌ای ایران، یعنی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، از اینی که هست جلوتر قرار باشه بره، باید انتظار حمله نظامی رو داشت، برای اینکه هیچ دولتی در آمریکا حاضر نیست هزینه هسته‌ای شدن ایران به این معنی که قرار باشه بمب منفجر بکنن یا قابلیت واقعی استفاده از سلاح هسته‌ای رو داشته باشن احتمالاً بپذیره. بنابراین اگر که قرار باشه که این پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه داشته باشه، میشه انتظار داشت که حداقلش اگر که تنش به یک روی یا روی مستقیم جدی نینجامه، تنش‌های بالاتری داشته باشیم. این وزیر دارایی اینجا الان تهدید کرده که از نظر اقتصادی واقعا ایران رو زمینگیر می‌کنی و همه فروش نفت رو، تمام چرخه‌ها رو به صفر می‌رسونی، و اگر که امنیت اقتصادی ایران و امنیت ملیش گره خورده، ما هر دوتای اینها رو ازشون می‌گیریم. بنابراین روزهای سخت و پرتنشی در پیش خواهد بود اگر که قرار باشه مذاکره‌ای نکنن. ولی اینکه که چقدر حمله نظامی مثلا قرار باشه در روزها یا هفته های آینده اتفاق بیفته، من فکر میکنم لاقل یه چند ماهی تا اون زمان احتمالا فرصت هست تا نزدیکتر بشیم به سازوکار مکانیزم معاشه و اون موقع میشه دید که چه اتفاقی ممکنه بیفته.